السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبة الأنبياء پیامبران عظیم و شأن الهی، مخصوصاً پیامبر بزرگوار اسلام، وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و هدیه به روح پاک و مطهر مقدس امام مجتبی و حضرت سید الشهدا و شهدای کربلا و مخصوصاً هدیه به پیشگاه با عظمت و نورانی حضرت سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین علیه الصلاة و السلام و زینب کبرا صلوات خط بفرمید. الله حسین جل فرجم. انشالله که تسلیت اون باشه به محضر مبارک حضرت بقیت الله، تعجیل در فرج و صحت و سلامتی وجود نازنینشون و انشالله رفع موانع ظهور. خداوند قلب نازنینش رو از همه ما راضی کنه، دعاهای ما رو در حق اون حضرت مستجاب و ما رو مشمول دعای خیر اون حضرت بگرداند به محضر مبارک حضرت بقیت الله صلوات خواهد بفرمه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب شب اربعین هست، اگرچه در عراق فرد شب شب اربعینه و یک روز تفاوت حالا نجومی یا فتوایی، چون آیت الله لزمای سیستانی روز دوشنبه رو در عراق اربعین اعلام کردند و ما هم فردا انشاءالله گذشتگانمون که حسینی بودند، پدر مادرها، خیرین، واقفین، سادات و فرزندان پیغمبر، شهدا از صدر اسلام تا کنون و شهدای 8 سال دفاع مقدس و مخصوصا شهدای مظلوم و ارزشی مدافع حرم که اینها نشون دادن که اگر در زمان امام حسین هم بودن سراپا از خودشون نمیشناختن و میرفتن به دفاع از حضرت زینب و حضرت ابا عبدالله الحسین. انشاءالله هر که حقی داره اموات بانیای خیر و بانیای این بنا و بانیای این جلسات و این روزه ها و این چند شب روزه و شامی که امشب میدن، دوست عزیزی که های رحیمی که اسم کوچیکشون هم قرار بود بگن ولی تو ذهنم نیست و نگفتن، های رحیمی توفیق داره هر سال شب اربعین شام میدن، حالا جاهای دیگه مساجد دیگه خیریه ها، امشب هم همینجا رو انشالله در نظر داشتن که شام بدن بعد از منبر و بعد از مدداهی. از همه انشالله قبول باشه، از اونایی که خادم این جلساتن پذیرایی میکنن، چای میدن، مشکلات دیگری رو برطرف میکنن، در هر حال نظم و بهداشت و چراغ و همه اینایی که باید باشه تا این جلسه سر پا بشه، همواتشون همه فیض ببرن، صلوات خط بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب حالا بحث اربعین که اختصاصی امام حسین هم هست، یعنی برای هیچ کس اربعین قرار داده نشده، حالا ما برای امواتمون که میگیریم، این یه چیزیه که خودمون به نیات اموات شب چهلم و روز چهلم، ولی هیچ تاریخی، حدیثی، روایتی از اهل بیت برای اربعین و برای چهلم و برای هفته و برای سوم و اینها نداریم. اصلا این رو فقط رسوم ایرانی ها و اونایی هم که منتبع ایران بودن، بعضی از کشورها هم که تابع ایران بودن این رسم رو دارن، اما در عرب کلان این رسم نیست. اصلا برای هیچ کس جلسات خاصی نمیگیرن، کسی رو که دفع کردن ولو شیعه باشه. در عراق شیعیانی، علمایی، مراجعی از دنیا میرن، همون شبی که از دنیا رفتن یه جلسه سرپا میکنن و موقعی هم که دفنشون کردن صاحبان عزا سر قبر میستن همون لحظه و مردم یه تسلیت میگن و میرن خونه هاشون. یالا این تشکیلاتی که ما ایرانی ها برای خودمون داریم و روز به روزم داره بدتر میشه و سنگینم هست برای صاحبان عزا و یه بنده خدایی مصیبت زده هست و کارهای دیگه‌ش هم بدتر از مصیبت از دست دادن عزیزش. ولی برای امام حسین یه چیزای اختصاصیه که حتی برای رسول الله العظم هم نیست، هم یکیش اربعینه. یعنی شما برای رسول خدا هم اربعین نمیگیری، برای امیرالمومنین و حضرت زهرا هم اربعین نمیگیری. حالا اگه خودت گفتی امروز مثلا هفت امام حسینه، هفتم نداریم، سوم امام حسینه، اینا دیگه ده بیست که ما در بین خودمون مردم عادی این حرفا رو میزنیم. اون اربعینی که قرار داده شده از زبان معصوم قرار داده شده و زیارت هم براش گفتن و حتی از زمان خود حضرت ابا عبدالله این اربعین، از زمان شهادتش اربعین قرار داده شده. حضرت سجاد سلام الله علیه، خواهرانشون، فرزندانشون سال اول اومدن، امام سجاد دو سال پشت سر اومدن، هم سال 61 اومدن هم سال 62 دو بار اومدن برای اربعین. جابر 5 سال اربعین اومده کربلا. حالا سال اولش رو ما میخونیم که با عطیه اوفی اومد، عطیه خودش هم از شاگردای خوب حضرت امیرالمومنین و امام حسن امام حسین بود، یعنی فقیه بود و حافظ قرآن بود و قاری قرآن بود. عطیه دوست جابر بود که در مدینه با هم بودن، من تا زمان کربلا. جابر که نابینا بود و در مکه بود به دلیل اینکه در جنگ صفین و جمل چشماشو از دست داده بود جابر. عطیه هم در یمن بود، بعد که اومد برای مکه خبردار شد که امام حسین به شهادت رسیده، با جابر دوتایی رو افتادن از مکه اومدن برای کربلا و سال اول هم اومدند اونجا اربعین رو که خود امام حسین بنای زائر داشتن رو گذاشتند و وقتی کربلا رو خریدن 40,000 درهم با 40,000 اشرفی به بنی اسد دادن که تا 3 روز مردم رو پذیرایی کنن، تشنه بودن آب بدن، گرسنه بودن غذا بدن، اگه مریض بودن مداوا کنن، اگه مردن دفن کنن، اگه راه گم کردن راه رو نشونشون بدن. خود حضرت ابا عبدالله این بنا رو گذاشت و امام سجاد و اهل بیت هم مصر به زیارت بودن. امام صادق زیارتی که خوندن در اربعین، خودشون اومدن کربلا، هم زیارتی که فردا آفتاب که انشاءالله نزدیکی های وسط آسمان چاشت رسید و زیارت میخونید، اون زیارتیست که امام صادق تو کربلا خونده، یا جابر السلام علیکم یا آل الله که در نیمه رجب خونده میشه، این زیارت اربعینه. منتها ما بهترین زیارت رو در نیمه رجب، این زیارت بزرگان ما نقل کردن مثل شیخ صدوق که همین زیارت اربعین رو در نیمه رجب هم که اختصاصیه، چون 5 روز اختصاصی زیارت امام حسین داریم، 3 تاش ماه رجبه، اول رجب، نیمه رجب و آخر رجب، و یکی هم شبهای قدر 4 تا و یکی هم روز اربعینه، 5 روز اختصاصی داره. بعد بقیهش مثل عاشورا و مثل شبهای جمعه و که در ایام ماها داره، روزها داره، هفته هم داره، هفته جمعه ماه اول ما، وسط ما، آخر ما. سال 40، یعنی هر سال در 40 مستحبه که همه بیان و حتی پیاده هم بیان. پیاده هم خیلی روایات داریم، روایات زیبایی که تون روایت امام باقر فرمود اگه مردم میدونستن در پیاده رفتن به زیارت حضرت ابا عبدالله چه ویژگی هست، از شوق میمردند و دوست داشتن فاصله محل حرکتشون تا قبر امام حسین اونقدر طولانی باشد تا گامهای بیشتری بردارن. ولذا اگر مسافت کمی هم بود قدمها را آهسته تر بردارید، کمتر بردارید، یعنی بیشترش کنید خودتون تو رفتن. خیلی فضیلت براش نقش شده که حالا در قسمت دوم صحبتم، حالا برای 40 صحبت میکنم و انشاءالله تو این شبهایی که توفیق هست در خدمتتون باشم اگه خدا بخواد و عنایت امام حسین باشه، و انشاءالله هممون، گفتارمون، رفتارمون همه مرضی حضرت ولی عصر باشه انشاءالله. در قسمت دوم صحبتم درباره 40 صحبت میکنم. یه صلوات خط بفرمید. و این قدم که اصرار دارن به این که خودتون رو درگیر امام حسین کنید، زندگیاتون رو درگیر امام حسین کنید، خودتون رو گرفتارش کنید، این گرفتار شدن رو آدم رو میکشونه. یه وقت ببینید توی زندگی یه چیزهایی پیش میاد، ازدواج هایی که اتفاق میفته تو زندگی، این یه ارتباط درگیر بین یک دختر، یه پسر، یه عاشق، یه معشوق اینجوری پیش میاد تا به زندگی و استحکام و استمرار نفس به اصطلاح نسل و زندگی و چقدر ادامه پیدا میکنه تا قیامت. درگیر شدن زندگی با کار امام حسین، یه سنخیت پیدا کردن، یه رنگ و لعاب امام حسینی داشتن، اینقدر سفارش شده، دلش اینه که انسان بیشتر زندگیش حفظ بشه، دنیاش حفظ بشه، آخرتش حفظ بشه. شما همینو توی زیارت عاشورا اصلا هدفتون همینه، اللهم اجعل محیای محیا. ما زندگی میخوایم اما نه هر زندگی، چینش زندگی میخوایم اما نه هر چینشی، نه از هر راهی، نه از هر طریقی، یه زندگی میخوایم که اگر شد امام حسین رو دعوت کنیم منزلمون، اگه شد امام زمان رو دعوت کنیم تو خونمون، از در که وارد میشه خجالت نکشیم، خوشحالم باشیم که، یا اگه تو کوچه بودیم، تو خیابون بودیم. یعنی باید زندگی ها اینجوری چیده بشه، زندگی ها باید اینطوری باشه که اگه تو خیابون حضرت ولی عصر گفت کلید خونه تو بده من برم خونه تو، تو میای، نگه نه آقا من اول باید برم زندگی رو یه کارایی بکنم تا شما، یعنی باید بگید که این خونه خونه شماست، البیت بیتوک و انا غلامک و انا جاریتک، من کنیز تو هم، زنا بگن، مردا بگن من غلام تو هم، نوکر تو هم، کلید بده که آقا زودتر رفته باشه. فکر همینطور، دل همینطور، اعضا و جواره همینطور، یعنی اثر تو زندگی باشه. حالا من یه سوال ازتون میکنم، اثر مهمتر یا قدرت؟ اثر. میدونید چرا؟ چون قدرت بر بدن و فیزیکه، اثر بر قلب و روحه. قدرت خیلی ها قدرت دارن اما چون اثر ندارن به جایی نمیرسن. اثر هر که داره ولو قدرت هم نداشته باشه. خود امام حسین در ظاهر چه قدرتی داشتن؟ 72 نفر بودن، 45 تا سواره پیاده بودن، بقیه سواره، 45 تاشون پیاده بودن، امکاناتی هم نداشتن. اونا 30,000 نفر اقلش بودن، حالا تا 70,000 و 80,000شو اونا قدرت داشتن، اثر نداشتن. امام حسین در ظاهر اثر داشت، قدرت نداشت، اما کدوم پیروز شدن؟ امام حسین کجا رو نگرفته؟ تو طول تاریخ ها ببینید، رسول خدا وقتی مبعوث به رسالت شد، قدرت مکه دست کی بود؟ دست ابو سفیان، ابو جهل، ابو لهب. اونایی که اینقدر قدرت داشتن که سر پیغمبر رو روی خاک با پا نگه دارن. بارها گفتیم که ابو جهل پاشو گذاشته بود رو سر رسول خدا و اونقدر هم فشار داد که پیشانی مبارک رسول الله زخم شده بود. اما پیروزی از کیست؟ کجای دنیا؟ کدوم معزنه؟ کدوم مسجد؟ کدام اذان؟ میشنوید بگن اشهد ان ابو جهل، ابو سفیان، معاویه. وقتی اثر گذاره و دل میخره، تسلط به روح پیدا میکنه، تسلط به قلب پیدا میکنه، همه جا از یه بچه ای که متشکرم، از یه بچه ای که به دنیا میاد تا مرده ای که تو قبر میره میگن اشهد ان محمدن اللهم صل علی محمد. بچه فرج اون تأثیره. ما در زیارت به این تودع توسل خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه که واقعا نابغه بودن، خواجه نصیر معروف در تاریخ به استاد البشر، یعنی هر کسی رو یه لقب میدن، یکی رو میگن آیت الله، یکی رو میگن حجت الاسلام، یکی رو میگن ثقت الاسلام، یکی رو میگن مولوی، یکی میگن استاد، یکی رو میگن مهندس، یکی رو میگن دکتر. اما این مرد چون همه چیز داشته، همه چیز دیدن، اگه یکیشو بگن بقیهشو نگفتن، گفتن پس بهتره به این مرد بگیم استاد البشر، استاد کل فلکل، استاد کل فلکل. به یک نفر دیگه آقا وحید بهبانی هم میگیم، ولی به خواجه میگیم استاد البشر. وقت اون دوازده بند خواجه نصیرالدینشون وقتی میخواد امام باقر و امام صادق رو تعریف کنه میگه معاصر الباقریه و آثار الجعفریه. این آثار و معصر، معصر یعنی زیربنای اثر، آثار هم که این آثارنا تلولو علینا، آثار ما دلالت بر وجود ما داره. ما میگیم آقا از فلان دانشمند یک اثری گرانسنگ و ارزشی گذاشته شده. علامه مجلسی حدود 400 سال قبل از دنیا رفتن، آره دیگه 1111 بوده، حدود 300 خورده ای ساله که این مرد بزرگ از دنیا رفته، ولی میگیم یه آثار خوبی داره مثل بهار الانوار. شیخ کلینی 1100 به اصطلاح، بله 1100 سال، 1200 ساله که از دنیا رفته، نزدیک به 1200 ساله. پدرشون، خودشون، مرحوم احمد برقی هم 1200 سال از دنیا رفته ولی کتاب گذاشته، آثار. امام حسین هم آثار. ببینید وقتی که یکی آثاری از خودش داشته باشه تسلط بر عالم پیدا میکنه. ما هم تو زندگیمون آثار رو داشته باشیم. قدرت ماندگار نیست، ثروت ماندگار نیست. اصلا وقتی میگن اسکندر از دنیا رفت، گفت دست منو از تابوت خارج کنید تا 4 گروه دست خالی منو ببینن، دست منو خالی از تابوت بیارید بیرون، دکترها ببینن که کاری ازشون نیومد، من مردم، سرمایه دارا بفهمن که مال منم جلو مرگ منو نگرف، دانشمندان هم بدانن که علم من مانع مرگ من نشد، و قدرتمندان و حاکمان هم بدانن که حکومت و قدرت هم جلو عزرائیل را نگرف، تا میتونید اثر خوبی از خودتون بذارید. حالا ما هم زندگیمون باید اینجوری یه اثری، این اثر داشت. گریه که میگن اینقدر ارزش داره، چرا؟ چون اثر داره، هم به قلب اثر داره، هم به اعضا جواره اثر داره، هم به چشم اثر داره. ولذا این زندگی ها باید یه سنخیتی داشته باشه، یه رنگ و لعابی از امام حسین داشته باشه. چرا؟ چون رنگ و لعاب امام حسین رنگ و لعاب خداست، رنگ خداییه، رنگ قرآنه، رنگ خدا هم هیچ وقت از بین نمیره، قاطی هم نمیشه. تو قرآن میخونید که سبقت الله احسن من الله سبقه، رنگ خدا بهترین رنگ هایی که تو عالمه، چون هر رنگ میبازه، همینایی که گفتیم قدرت رنگشو میبازه. شما دیگه پیدا کنید یه نفری مثل مثلا ذوالقرنین که تو سوره مبارکه کهف داستانشو میخونید، از جایی که خورشید تو آب میرفت یعنی آخر زمینی که میشد زندگی کنن، و از جایی که خورشید از تو آب میومد بالا یعنی از جایی که از خشکی در رفته بودیم دیگه، یعنی از خشکی خارج. زمین 72% آبه، بقیهش هم خاکه. شما از این خاک برو بیرون دیگه به جاهایی که آب مطلع و مغربه، قدرت اینجوری پیدا کردید. سدم که میسازه سد خاکی و سیمانی نمیسازه، با مس میسازه. قدرت هم که به دستش میاد جن و انس و ملائکه همه میان خدمتش، یه قدرت حسابیه. ولذا ببینید این قدرت هم نمانده است، خوبیاش مونده آثارش، اما قدرتش نمونده. رنگ خدایی پیدا کنیم. امام حسین رنگ خدایی داره، به همین دلیل آخرین لحظهش هم این رنگ رو ظاهر میکنه. آخرین لحظه چرا میگه الهی رزن به رزاک لا معبود سواک، من راضی به رضای تو هم، تو خدای منی، هرچی تو بپسندی. زن و بچه باید بیابونی بشن، در به در بشن، قبوله. مال باید بره بره. ما اگه یه وقت خدای ناکرده یه بچه داشته باشیم ولی اون بچه منحرف هم باشه، دلمون نمیاد که از دستش بدیم، دلمون نمیاد بر علیهش حرف بزنیم. اما شما تو عالم مثلا شخصیتی مثل حضرت علی اکبر پیدا کنید، گفته و نگفته امام حسین میگه برو، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست، یا که جای توست یا که جای اوست، یا جا خداست یا جای توه. ما تو دلمون دو تا خدا نداریم، تو دلمون دو تا محبوب نداریم، دو تا معشوق نداریم. تو برو بیرون، خدا که بیرون رفتنی نیست، خدا همیشگی است. تو باید بری بیرون. تو رو میشه فدای خدا کرد ولی خدا رو نمیشه فدای تو کرد. اینا میگن اوج رنگ خدا، معرفت خدا. ولی از اربعین هم میشه اختصاصی، پیاده بری چقدر فضیلت، سواره بری چقدر فضیلت، خودتون برسون نرسوندی. امام صادق فهمون خیلی ها هستن که جامانده های اربعین هم. جامانده اربعین فهمون اونایی هم که جامانده اربعین هند یه صورت قبر درست کنن، نشد برن کنار قبور مؤمنین، نشد تو ذهنشون تو دلشون یه صورت قبری را ترسیم کنن، بگن این قبر امام حسینه، من میخوام یه زیارت اربعین بخونم، زیارت امام حسین رو بخونم، خدا ثواب زیارت اونهایی که رفتن بهشون میده و در قیامت هم این بند دلشون رو وصل میکنه به اینایی که پیاده رفتن، اونا رو هم وصل میکنه به امام حسین، وارد بهشتشون میکنه. خیلی عظیمه، خیلی بزرگه. اختصاصیات امام حسین برای پیغمبرم نداریم که دعا تحت قبته مستجاب، برید زیر قبه پیغمبر قبه الخضراء انشاءالله آل سعود نابود بشن. یکی بره تحت قبه خیلی خوبه، فضیلت بزرگی داره، ولی نگفتن که دعا فی تحت قبته مستجاب، زیر گنبد خضراء رفتی دعات مستجابه. نه، دعاتو میگیرن، خدا کمکت هم میکنه، شفاعتت هم میکنه رسول الله. اما این حرف اختصاصیه پیغمبر دیگه. تو عالم شو یه نفر رو پیدا کن بالاتر از رسول خدا، هیچ کس نیست. 124,000 پیغمبر، 10 برابر این که الان رو زمین هستن، 5 برابر این که تو زمینن، 7 برابر این که روی زمینن زیر خاک. ما الان 7 میلیاردیم، چقدر زیر خاکن؟ 5-6 تا 7-8 تا 7 میلیارد هم زیر خاک. خدا به اندازه رسول الله به کسی این عظمت رو نداده که پیغمبر داده رسول خدایی باشه که اختصاصی عالم خلقت. اما شما حق نداری خم بشی یه ذره خاکش رو تو دهنت جا بدی. اما قبر خاک امام حسین رو هم بچه که شیر مادر نخورده هنوک به اصطلاح تحنک بکن، مردت هم هنوتش بکن. بچه که به دنیا آمد و شیر مادر نخورده خاک امام حسین رو بذار تو دهنش، مرده هم که میخوای تو خاک بذاری هنوتش کن. یعنی داره میمیره یه ذره تربت امام حسین هم تو پیشانی و کف دستش، زانوان نه، پا نه، چون دیگه حرمت امام حسین با به اونجا بذار، تو قبر که رفت نور میده. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن به مرحوم شهید مدنی، شهید آیت الله مدنی که شهید محراب، ایشون یه نابغه‌ای بود توی معرفت، تو ادب. آیت الله مدنی، شهید مدنی خیلی بزرگ بودن، خیلی تو نجف از اساتید برجسته اون زمان بودن، که حتی یه شبی رفتن تو حرم امام حسین گفتن یا ابا عبدالله من میخوام ببینم که سید هستم سید نیستم، آخرت کارم چی میشه، عاقبت به خیر میشم نمیشم، آخه این دلواپسیه. عاقبت به خیری خیلی بزرگه، یعنی آدم باید دلواپس باشه، باید دلواپس عاقبت به خیری باشه. چرا؟ از امام از امام صادق سوال کردن آقا خطرناکترین چیزی که تو زندگی آدم پیش میاد چیه؟ حضرت فهم بیدین از دنیا رفتن، بیدین از دنیا رفتن، این که میگن خدا عاقبت به خیرمون کنه، همینه. ایشون گفت حالا ما عاقبت به خیر هستیم نیستیم، پایان کارمون چی میشه؟ تو حرم امام حسین شب که منزل رفتن خوابیدن، خواب دیدن حضرت ابا عبدالله تشریف آوردن، دستشون رو گذاشتن رو سر آیت الله مدنی، شهید مدنی، فرمودن که یا ولدی انک مقتول، فرزندم تو شهید میشی. هم فرزندم نسبش رو تثبیت کرده، هم عاقبت به خیریش که شهید میشی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، چرا؟ فرحین به ما آتاهم الله، اینا خیلی برگزیدن، خیلی خوبن. ایشون قرار بود بدن مطهر علامه امینی رو غسل بده با علامه جعفری، این دو نفر، ها جعفری هم جعفری بوده، علامه جعفری 16 سالگی تو مسجد مدرسه صدر نجف اشرف غروب نشسته بودن روی یکی از این پله های حجره ها، ایوان کوچولوی حجره ها نشسته بود، از گرسنگی و ضعف پایی که از روی این پله بره بالا بره تو حجرش نداشت، اما مواظب بود به حلال خوردن، جون نداشت بره بالا بره تو اتاقش. غروبم بود، نزدیک اذان بود، همینطور نشسته بود گوشه این دیوار حجره، یه پاشم آویزون بود به توی حیات مدرسه، دید دره وا شد، بیدار بودن و نخواب بودن و دره وا شد، در مدرسه وا شد و آقای عالم امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد، وارد شدن و این دوتا بازوهای علامه جعفری رو گرفت، سه بار لبشون رو بوسیدن، سه بار، فرمودن احسنت یا جعفری، احسنت یا جعفری، احسنت یا جعفری. این دوتا قرار بود علامه امینی رو غسلش بدن. علامه امینی وصیت کرده بودن بعد از سه تا غسل ستر و کافور و آب خالص منو تربت امام حسین غسلم بدید، اونی که من میدونم فشار قبر رو ازم بر میداره، سختی رو ازم بر میداره، تربت امام حسینه، تا سینه مبارکش، سر و گردن و صورت و تا سینه رو با تربت غسل دادن. حالا شما میتونی خاک قبر پیغمبر رو برداری غسل بدی؟ خاک قبر امیرالمومنین رو برداری و بدنتو غسل بدی؟ نه. یه دونه ریگ از مسجد الحرام اگه آوردی باید یا همین امسال ببری تو مسجد الحرام، یا کاروانایی که میرن بهشون بدی ببرن، یا سال آینده خودت بری مکه اینو پس ببری. یه دونه ریگ از عرفات برداشتی، یه دونه ریگ از مشعر الحرام برداشتی، یه دونه ریگ از منا برداشتی، باید پس ببری. اما امام حسین میگه که وقتی رفتی وضو بگیرید، امام صادق وقتی رفتی وضو بگیر، پاهاد رو برهنه کن، قدم ها رو آهسته بردار، بعد رو زمین که میشینی دو زانو بشین روی زمین و دست مبارکتو بیار جلو، یه نگاش بکن که این توفیق رو پیدا کرده به خاک قبر امام حسین برسه، بعد ببر طرف خاک بگو اللهم به حق هذه التربه و صاحبها و جدهی و ابی و امهی و اخی، اللهم اجعله شفاء فی صدری و ذهابا فی حمی و نورا فی قلبی و بصری و فهمی، اللهم اجعله وقا. وقا یعنی چه؟ یعنی این بازدارنده باشه، بازدارنده باشد. فهمون کسی که تربت تو بغلشه، تو جیبشه، این تربت شیطان را از آدم دور میکنه. کدوم از پیغمبر را این کار دارن؟ این اختصاصی امام حسین، نسل امام حسین اختصاصیه. نه تا معصوم از نسل یک انسان نداریم. یوسف، یعقوب و اسحاق، ابراهیم، چهار تا داریم. اما دیگه از امام حسن نداریم، از بقیه اهل بیت نداریم. امیرالمومنین سلام الله علیه دو تا بچه‌اش با هم معصومن، ولی از نسل امام حسین بعد نه تا بچه‌ای امام حسین تا آقایی به دنیا بیاد که زمین و زمان و من و شما و روز و شب منتظرم تا که ز دلبر خبر آید. منتظر باشیم که یه آقای بیاد که بگیم عین طالبو به دمل مقتول به کرمل. آخه یه خونه به زمین ریخته شده، به غیر امام حسین وتر موتور کجاست؟ وتر موتور یعنی یه خونه هست ریخته شده. از روی نامردی و از روی مظلومیت هم خونه ریختن، نامرد بودن. خب خیلی هم قیام کردن اما هنوز نشده، یعنی حقشو گرفته نشده. قیام های پسرم بوده، مختارها بودن، زیدها بودن، عبدالله ها بودن، یحیی ها بودن، شهدای فخ بودن، شهدای فخی که در یک روز تو نماز محرمم بودن، 70 تاشون هم از فرزندان امام حسن بودن، از نوه ها و فرزندان و نسل امام حسن مجتبی بودن، حسین ابن علی سلام الله علیه. آقا 400 نفر عزیز خدا در حال احرام تو نماز سر همه شونو بریدن، سر همه شونو. روزگار خیلی چیزا دیده. الان شما ببینید یه داعشی پیدا میشه چه جنایاتی میکنه که بدن آدم میلرز، انسان وحشت زده میشه که یه قساوت قلبی به این افراد دست میده. اصلا هیچ رحمی درشون نیست، هیچ گریه‌ای درشون تأثیر نداره، هیچ التماسی درشون تأثیر نداره. الله اکبر. اگه اینا رو کسی بگه حیوان، توهین کرده به حیوان‌ها. اگه کسی بگه اینها گرگ‌های درنده، توهین شده به گرگ‌ها، چون اونها به اندازه غذای خودشون یه روزشون خب طبعشون هم اینه که غذا بخورن، توحشه. اون روز 400 نفر رو تو نماز سر بریدند و سر مبارک حسین ابن علی رو برای موسی عباسی آوردن و تازه گفت برید خواهرش هم بیارید و خواهرش هم آوردن. یه خواهر داشت، گفت گردنشو بزنید. گفتن چرا خواهرشو بکشیم؟ گفت ما تو تاریخ یه حسین ابن علی داشتیم که این یه خواهر داشته که این خواهر حسین را حسین کرد، این خواهر کربلا را کربلا کرد. اگه این خواهر تو کربلا نبود، امروز این پرچم و علم بالا نبود. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. من نمیخوام یه حسین ابن علی دیگه پیدا بشه، ولذا دستور داد سر این خواهر را هم از بدنش جدا کردن. گفت در کربلا یک زینبی بوده، کار حسین رو به عالم رسونده، نه مال اون روز و الانش. هم فکرشو بکنید جدی، اگر این حضرت زینب همین الان شما فکر کنید پیشتاز این 20 میلیون جمعیتی که با شوق تو سرما تو هوای گرد و غبار تو حالات مخصوص، خب پیاده روی ما اگه بخوایم سر خیابون بریم یه تاکسی میگیریم، یه نفر بیاد 83-84 کیلومتر راه شب و روز راه بره خودشو برسونه کربلا، جلو این کاروان یا حضرت زینب باید باشه یا حضرت زهرا باید باشه یا امام زمان باید باشه که بکشونه، یه همایش جهانی نشون بده، یه قدرت شیعه نشون بده. دنیا حساب کارشو بکن، همشون هم هستن، من شک ندارم که هم ابی عبدالله الحسین خودش میاد به استقبال، هم حضرت زهرا هستن، هم حضرت ولی عصر هستن، هم خواهری که هرچی که دوباره به کربلا نزدیک میشد بدنش شروع میکرد دوباره به لرزیدن. این حرکت عظیم زینبی که داره میاد کربلا، شاهکار این خواهر، الله اکبر، جهانیست. شاهکار زینب کبرا اینه که الان 570-80 کیلومتر مردم از بصره پیاده راه میافتن، دورترین شهر به کربلا بصره است، راه میافتن میان اونجا، فقط چشمشون به این گنبد امام حسین میخوره، قانونشونه، یه سلام میدن برمیگردن. آخه 580 کیلومتر راه اومده میاد یک سلام، السلام علیک یا ابا عبدالله، و اگه اربعین هم به زیارت اربعین میخونه. و چقدر قشنگ امام صادق فرموده، چقدر قشنگ امام صادق سلام الله علیه فرمود که وقتی رفتی کربلا، حالا روزهای دیگه هم همینه، اینو داشته باشید، وقتی میرید اربعین به جای خود، روزهای دیگه هم خدا قسمتتون کنه انشاءالله، به زودی برید کربلا و زائر امام حسین باشین. در طول عمرتون یه حج واجبه، اما کربلا نون دهنتو بفروش و برو پیش امام حسین، فرش زیر پاد رو بفروش و برو با امام حسین باش. بهترین حالی که امام صادق فرمود، خسته ای، کوفته ای، تو این راه کشن البالی شدی. قدیما دو تا حرم جلوی سنگهای بزرگ میذاشتن، سنگ های قدی میذاشتن دو متر، کار کرده بودن جلو حرم ها، یکی حرم امام رضا بود چون خیلی دور بود، یکی هم حرم امام حسین. این زائرا وقتی میرفتن یه دو روزی تو حرم نمیرفتن، پیاده رفته بودن، روی این سنگ ها میومدن، کمرشون رو دراز میکردن روی این سنگ ها میخوابیدن، و به این دلیل هم این کار رو میکردن که میگفتن آقا این راهی که ما اومدیم مثل زنانی که وضع حمل کنن چجوریه، تا 40 روز بند در بند یک مادر نیست که وضع حمل کرده. به همین دلیل که میگن اگه تو این حال مادر مرد، شهید مرده، بند در بندش نیست تا کی دوباره سر حال بیاد. اینایی هم که اینقدر راه میرن اینجوری میشن، روی این سنگا میخوابن، میگن یا ابا عبدالله دیگه بند تو بدنمون نیست. به امام رضا میگن یا امام رضا بند در بدنمون نیست، ما باید دوباره ترمیم بشیم، مزدمونم اول بگیریم و بعد وارد حرم بشیم. خیلی هاشون هم که با معرفت بودن، چقدر عجیب بودن، مزدشون چی بود؟ اینقدر را نمیرفت از چلمچه یا از اهواز یا از بعض شهرها را بیفته بره اونجا بگه من قرض دارم یا ابا عبدالله، خونه ندارم، ماشین ندارم، اینا رو نمیگفتن. و بعضی اینقدر با معرفت بودن، میگفتن تا مزد ما را دی نمیان، مزد ما اینه که اول خودتو ببینیم، یه لبخندتو ببینیم. خیلی ها میگفتن ما تا امام زمان رو نبینیم وارد نمیشیم. امام صادق فهم وقتی اینجوری داری وارد حرم امام حسین میشی، از دور حرم امام حسین که میبینی، یا چشمت به قبر مطهر سید الشهدا خورد، دست راستت میبری بالا، 7 بار میگی لبیک داعی الله یا حسین، لبیک داعی، لبیک دعوت کننده به طرف خدا. من میخوام به امام صادق بگم آقا جان یه چشم به کربلا الان داشته باشی، 20 میلیون نفر دارن میگن لبیک یا حسین. و ای کاش اینا بودن، آخه یه روزی هم 20,000 تو این کربلا بودن، 20,000 نفر بیشتر هم بودن، اما امام حسین محاصره کرده بودن. اما اینا که الان رفتن گفتن یا حسین ما اسیر توییم، ما عاشق توییم، اونا شما رو اسیر کردن، ای کاش بودیم اون روز نمیذاشتیم این مشکلات برای زن و بچت پیش بیان، ما میذاشتیم اربعین زن و بچت با خوف و ترس بیان کنار قبرت. آقا تو تاریخ داریم حضرت سجاد یه نفر رو فرستادن میخواید گریه کنی شب اربعین. اگه یه ذره جلسه اونم تاریک میشد بد نبود. هر که دلش میخواد آزادانه گریه کنه، دلتون که کربلاس و اربعین، دلتون میخواست که الان تو بین الحرمین باشید و در هر حال اونجا عرض ارادت داشته باشید. یا ابا عبدالله، خیلی ها دلشون داره پر میزنه و پر میکشه و این تلویزیون ها که میبینن، این مردم ها که میبینن، کوچیکا بزرگا، وقتی آدم میبینه یه کاروان مشترک شیعه و سنی راه افتادن، سنی ها میگن آرزمون اینه که قبر حسین رو ببینیم، شیعه ها چه حال پیدا میکنن، چه روحیه‌ای دارن. یا ابا عبدالله، حضرت سجاد نزدیکی های شاطئ الفرات که رسیدن، یه نفر رو گفتن تو زودتر برو کربلا ببی دشمن نباشن، چرا که ما میخواییم دوباره ناموسمون رو ببریم کربلا. همینطور که حضرت توقفی داشتن نزدیکی های کربلا، قرار بود که این قاصد بره و خبر بیاره. قاصد برگشت گفت آقا جان بشارت باد، هستن دوستانتون، دشمن هم نیست، دوستانتون هستن. امام فرمودن که کی در کربلا بود، چه کسی رو دیدی؟ گفت که ابن رسول الله، صحابی جلیل رسول خدا جابر رو دیدم. حضرت گریه کرد، فرمود سلام خدا بر جابر. جابر خیلی مادرم فاطمه رو دوست داشت، جابر خیلی خدمت مادرم میرسید. ما هر وقت جابر رو میبینیم به یاد مادرمون میفتیم. خدا هم خواست که اسم این جابر همیشه با حضرت زهرا باشه. تو همه مفاتیح رو میخونید، هر وقت حدیث کسا میخونید، اول باید اسم این جابر رو بگید، ان جابر ابن عبدالله انصاری. چقدر افتخاره براش. از که آقا جون جابر هست، آقا گریه که افهم جابر رو ما دوست داریم، جابر خیلی مادرم رو دوست داشت. حرکت کرد فهمون راحت باشید این خانواده خواهر و بستگان کربلا امن. همینطور که می اومدن جابر سر و صدایی شنید، صدای زنگ شنید. جابر گفت که عطیه من نمی بینم، تو که می بینی ببین کیه داره میاد کربلا، اگه یه وقت دشمنه پنهان بشیم. خب قبلش هم اومده بود، رفته بود سر فرات، لباساشو کنده بود، احرام بسته بود. واقعا هم احرام باید بست، دلاتون رو محرم کنید برید کربلا. آقا لبیک رو کجا میگید؟ مسجد شجره. لبیک رو کجا میگید؟ جحفه، مسجد تنعیم. اونجا لبیک میگید محرم میشید. برای امام حسین هم مستحب انسان هفت بار بگید لبیک لبیک یا حسین. جابرم لباسشو کند، احرام بست، فرمود که عطیه بوی خوش چی داری؟ گفت آقا سعد دارم. گفت یه مقدارشو بده. محاسنش رو معطر کرد، اونقدر قدمهاشو کوتاه برمی داشت. عطیه گفت که آقا تندتر بگین. گفت نه، لکل خطوت حجتون و عمره، برای هر گامی یه حج واجب و یه عمره برات می نویسن. عطیه تو هم قدماتو کوتاه بردار. آخر عطیه من یادم نمیره، این حسین همیشه در آغوش پیغمبر بود، این حسین همیشه روی شانهای پیغمبر بود. اومدن نزدیک قبرها، گفت جابر چیکار کنیم؟ قبر مختلف، ما که نمیدونیم این قبرها مال کیه، کجاست. گفت که عطیه من دوستم رو میشناسم، من دوستم رو گفت به هر قبری میرسی یه مشت خاک بده به من. چند تا قبری مشت خاک برداشت. عطیه ریخ، گفت نه این قبر حبیبم نیست، قبر دوم، قبر پنجم. یه وقت اومد یک مشت خاک ریخ تو دست جابر، تا بو کرد گفت این قبر مال کجاست، این خاک مال کجاست، من ببر بالای اون قبر. آوردش بالای قبر، گفت قبر اینجاست. استاد سه بار فریاد زد یا حسین، یا حسین. یا حسین. بعد فریاد زد الله اکبر، افتاد و بیهوش شد. عطیه به هوشش آورد، گفت جابر چرا اینجور با خودت میکنی؟ گفت این حبیب خداست، حبیب منه، حسینه. بعد بلند شد گفت که حبیبون لا یجیب حبیبه، حبیب دوست جواب سو جواب حبیبش رو نمیده. من همون جابرم که شما رو بغلت میکردم، همون جابرم که کنارت بودم. بعد خودش جواب خودش رو داد، حالا مصیبته، چگونه جواب بده آقایی که بین سر و بدنش جدایی افتاده. سادات جلسه، محسن سفیدا و جوونا، خواهرایی که صدای منو میشنوید، چجور جواب بده اون آقایی که سرش بالای نگذاست، بدنش روی خاک. یه وقت گفتن جابر صدایی میاد، فرمود ببینید کیه. عطیه رفت و برگشت گفت بشارت با جابر، خانواده حسین اومده. گفت یالا یالا پاشو منو ببر استقبال خواهر و بچاش دختراش. اینه که میگم شما هم کربلا باشید، ابی عبدالله به استقبالتون میاد. یا الله، تا چشم امام سجاد به جابر افتاد، صدا زد جابر نبودی ببینی چجور بچای حسین رو قده قده کردن، چجور سر حسین رو از بدن. یا حسین،